بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در فریضه سابعه در بحث علت و معلول بود که گفتیم اقسام فاعل رو و تقسیمات فاعل رو بیان کردن. در این باب قبل از اینکه عبارت بسیار بدی که امروز داریم، یه عبارت بسیار پر، مخصوصا وقتی به شعر میرسه، پر فراز و فرود و پر تنشی داریم امروز، جز بدترین جاهای منظومه باشه از نظر عبارت بندی. حالا قبل به خاطر اینکه اون مطلب هم معلوم بشه، خوبم دقت کنید، ملای کتابی بشیم، به یه مطلبی اشاره کنیم که در فهم عبارتمون دخیله. درباره علم خدا و اینکه خداوند چگونه به ممکنات علم داره، گفتند که علم خدا باید دارای سه ویژگی باشه. یکی اینکه ذاتی باشه، یعنی عین ذات باشه، به وسیله چیزی نباشه. دوم اینکه باید قبل از پیدایش معلومات و مخلوقات باشه. قبل فرمایید ما الان به این قندون علم داریم، اما علم ما به این قندون بعد از پیدایش قندونه، در حالی که ذات باری تعالی باید قبل از این که موجودات به وجود بیان نسبت به اونها علم داشته باشه تا اونها رو به وجود بیاره.
ذاتی
یعنی عین ذات باشه، حالا دلو که رفتیم توضیح. و سومین ویژگیش گفتن که باید تفصیلی باشه، مشخصا دونه دونه جز به جز بشناسیم. هر کدوم از اینا رو حالا وقتی بیشتر مباحث رو باز کردیم معلوم میشه که کدومش بیشتر معناش روشن میشه. اشراقیون در باب ذات علم ذات باری تعالی به ممکنات قائل به دو دست علمن، اسمش هم گذاشتن علم فعلی و علم ذاتی. میگن خدا دو نوع علم به ممکنات داره. یک علم، علمیش که قبل از پیدایش ممکنات داره، که اون علمیش که به خودش داره. علم خدا به خودش، علم به ذات خودش، طبیعتاً چون علت همه چیز هست، علم به ممکنات هم هست. این علم ذاتی است، عین ذاته. چرا؟ چون علم به ذات عین ذاته، اما اجمالیه، چون علم به ذات باری تعالی اجمالاً بقیه رو در بر داره، نه اینکه تفصیلاً دونه دونه اونها رو در بر داشته باشه. و قبل هم هست، علم قبلیست. پس سوی از اون سه ویژگی دو تاشو داره، یکی قبلیست، ذاتیست، اما تفصیلی نیست، اجمالیست. اینو بهش میگن علم ذاتی. در مقابل این، حضرات اشراقیون یک علم فعلی هم قائلن. علم ذاتی، یه علم اشراقیون، مثلا داریم مبنای شیخ اشراق اصحابشون بود، همه اینا فعلا تو مبنای اشراقیون. یه علم دیگری هم اشراقیون قائلن که علم فعلی بهش میگن. دقت کنیم این اصطلاح علم فعلی بعدها هم یه اصطلاح داریم با اون اصطلاح قاطی نشه، این علم فعلی به این معنا فعلا داریم به کار میبریم. میگن تعبیرشون هم اینه، میگن شیخ اشراق گفته یکی داره در میزنه. میگن صفحات اعیان عند الله، این جمله معروفی است از جمله از جملات شیخ اشراق، که صفحات الاعیان عند الله کصفحات الاعضان عندنا. ما به ذهن خودمون چجوری علم داریم؟ به ذهن خودمون علم حضوری داریم. علم من به این شیء خارجی به وسیله صورته، یعنی صورت این عکسش در ذهن من میاد، من به اون عکس علم پیدا میکنم و به واسطه اون عکس به این لیوان علم پیدا میکنم. اما خود اون صورت دیگه به وسیله صورت معلوم من واقع نشده. پس این صفحه ذهن من برای من حاضره، صفحه ذهن من برای من علم معلوم حضوریست، من علم حضوری به او دارم. ازا تعبیر میکنن میگن صفحات الاعیان عند الله که صفحات الاذهان عندنا، میگن معلومات خارجی هم برای ذات باری تعالی علم حضوری و معلوم حضوری هستند، معلوم به علم حضوری هستند. چطور شما به صور ذهنیه خودت علم حضوری داری؟ خدا هم به موجودات خارجی علم حضوری داره. تعریف علم حضوری یادمون نره. علم حضوری رو میگفتیم، علم حضوری اونیست که خود معلوم در پیشگاه عالم حاضره، نه صورتش. علم حصولی اون بود که صورت معلوم در پیشگاه عالم حاضره، اما در علم حضوری خود معلوم در پیشگاه عالم حاضره. این هم پس نوع دومی که شیخ اشراق میگه. پس شیخ اشراق دو علم برای خدا قائله، یک علم حضوری که خب این خوبه، اولا تفصیلیست، در ثانی این علم ذاتی نیست چون اونها ذات خدا نیستن، و سه این که قبل از معلوم نیست اما تفصیلیست. نوع دوم علمی که مطرح شده بود نوع علم سابق بود که میگفتیم علم ذات به ذات، علم خدا به ذات خودش اجمالا اونها رو هم در بر داره. پس علم سابق هست اما اجمالیست و ذاتیست. از ترکیب دو این دو علم شیخ اشراق میخواد به حرف ویژگی که مد نظرشه برسه.
ذاتی نیست اون مورد دوم، علم فعلی،
چون علم به غیره، به هر حال ما موجودات غیره
که در علم حضوری بهش داره،
حضوری داره ولی بالاخره غیره او هستن.
موجودات،
این
معلوماتی که خدا به علم حضور
میدونه غیر اون هست، معلوم موجودات دیگری هستن اما وجودشون در پیشگاه او هست. حالا این مؤثر بحث شیخ اشراقه. خوب دقت کنیم تو عبارتمون، بحث شیخ اشراق امروز چون یکی از فاعلهایی که هست، فاعلیست که فاعل به رضا از نوعیست که مرحوم عبارتهای شیخ اشراق توش هست، خیلی هم بددست عبارتش، اینو اطلبش
داره. دیگه قبلی بودن علم فعلی چیه؟ چون اینا منظورشون بعد از خلقت علم
فعلی، علم فعلی بله دیگه. خب وقتا موجود نشه که حاضر نمیشه، که قبلش وجودی نداره که باید حاضر
بعد
از
خلقت.
بعد خلقت این تفصیل درش پیدا میشه.
الان علم تفصیلی پیشین یعنی خدا به موجودات نداره؟
طبق نظر شیخ اشراق نداره، تفصیل نتونسته بکن، نگوش نسبت داده. نه ما بیریم بیریم صدرا چی میگه، حالا فله فله بسیم. اما مشاهین اومدن در اینجا قائل شدن، گفتن خب این که نمیشه که خدا پیش از پیدایش علم نداشته باشه. چه کردن؟ اومدن قائل به صور مرتسمه شدن، گفتن یک صورتهای ارتسام پیدا کرده، یعنی شکل گرفته، در علم خدا. اینها در ذات باری تعالی موجود بوده از اول و پیش از خلقت هم بوده. صور مرتسمه. خدا در ازل به ممکنات علم داشته از طریق صورتهای اونها. خب چی میشه این؟ این اولا علم ذاتی نیست، یعنی علم به وسیله صورته، ولی سابق هست و تفصیلی هم هست. پس علم تفصیلی هست چون دونه دونه رو به خصوصه میشه. سابق هم هست چون از ازل و همه چی علم داشت، اما به وسیله صوره. این هم نکته مشاهده.
لازم باشه دیگه که صور قدیم بشن،
صور قدیم بشن، چه اشکال داره؟ علم خدا دیگه، معلومات خدا قدیم باشه، ایراد داره؟ عرفا در اینجا اومدن به جای اینکه تعبیر صور مرتسمه به کار ببرن، چون خاطرتون باشه اون هرم معروف عرفا رو که میگفتیم، یه چیزی قائل شدن اعیان ثابته. گفتن علم خدا به ممکنات در ازل از طریق اعیان ثابت است. عین ثابت همون ماهیاتی هستن که در مقام اسماء و صفات حاضرن. این بحثش رو چندین بار انجام دادیم. این ثابت رو گفتیم از دیدگاه عرفا ما یه مقام ذات داریم که اسمش گذاشته بودن هاهوت، یک مقام اسماء و صفات داریم اسمش رو گذاشته بودن لاهوت، که این مقام لاهوت که مقام اسماء و صفات و جایگاه اسماء و صفات ضمناً جایگاه اعیان ثابت هم هست. می گفتن اعیان ثابته در اون جایگاه حضور دارن. اعیان ثابته چیه؟ می گفتن ماهیات ممکنات تماماً در اون مقام لاهوت حضور داره، در پیشگاه اسماء و صفات حق تعالی حضور داره. لازم گفتن اینا، می گفتن اینا لوازم اسماء و صفاته. خب علم ذات باری تعالی به موجودات از طریق علمش به اعیان ثابته است. اعیان ثابته هم که در همون مقام ازل بودن. این هم باز از اون سه ویژگی که ما گفتیم دو تاشو داره. یک ازلی است، سابقه بر معلوماته، یعنی سابقه بر موجودات خارجی. دو تفصیلی است، به خاطر اینکه اعیان ثابته تفصیلی هست، ولی سومی رو نداره، عین ذات نیست، به وسیله چیزی است. نوع قول چهارم در اینجا قول صدر است. صدر المتعلهین همون قول شیخ اشراق رو گرفته، همونی که تحت عنوان علم ذاتی شیخ اشراق مطرح کردیم، اما او رو اومده با مبانی خودش تکمیل کرده و تکامل داده و در نتیجه بحث رو اومده و تنقیح کرده. مرحوم صدر المتعلهین اومده فرموده یه قاعده داره که باز تو این دو سالی که بحث رو پیمی گرفتیم دیدیم، در اونجا مرحوم صدر را میفرماید بسیط الحقیقت کل الاشیاء ولیس به شیء منها. میگفت چیزی که ذات بسیطه تمام کمالات مرتبه مادون رو داره، اما نواقص مرتبه مادون رو نداره. مثال ساده عامیانش که زدیم گفتیم دریا، وجود قطره در درون دریا هست، اما حد قطره بودن دیگه در درون دریا نیست. لذا صدرا میگه علم ذات به ذات اجمال علم به ممکناته، اما این اجمال بالاتر از تفصیله. شیخ اشراق چون بسیط الحقیقه رو تبیین نکرده بود، به اجمالی رسیده بود که پایین‌تر از تفصیل بود. اما صدرا اجمالی رو مطرح میکنه که بالاتر از تفصیله. یادمون باشه ما دو نوع اجمال داریم. یک اجمال داریم از عف از تفصیله، یک اجمال داریم اقوای از تفصیله. اجمال از عف از تفصیل این که شما جزئیات رو نمیدونی، فعل جمله یه چیزی رو میدونی. اما اجمال اقوای از تفصیل این که شما وجودات اون اشیاء تفصیلیه رو تماما میدونی اما حدودش رو نمیدونی. یعنی اینکه حدودش رو نمیدونی، حدودش در پیشگاهت نیست. لذا مرحوم صدرا میگه هر کسی مرتبه ما فوق رو داره تمام کمالات مرتبه مادون رو داره. اگر بهش تفصیل اصطلاحاً به کار نمیره از باب اینکه حدود او رو نداره. پیرامون این خیلی بحث کردیم، یه دوباره بحثش نمی کن. لذا به نظر صدرا میگه علم ذات به ذات اولا ذاتیست، دوما سابقه بر پیدایش موجوداته، ثالثاً اجماله، اما اجمال بالاتر از تفصیل. به عبارت دیگه حرف شیخ اشراقه اما تصحیح شده و زمینه شده به قاعده بسیط الحقیقت کل الاشیاء.
توی حقایق ما خونده بودیم که مرتبه بالاتر اگر نقایش مرتبه پنجتن داشته باشه این یعنی کماله، ولی بحث علم غیر از این. بحث علم اگر ما خودت رو ندونیم نقصی نیست، یعنی اگر ما خودت رو در پیش به خود داشته باشیم نقصی اصلا نیست که اگر داشته باشیم اینجور نقص باشیم، اگر نداشته باشیم اینجور نقص باشیم. اون دریا و آب درسته، دریا اگر حدود قطعه داشته باشه برش نقص شد، اما علم به حدود قطعه که این قریب نیسته، این نقص هسته. چرا اگر خدا من اون حدود ممکن داشته باشه به علم داشته باشه مجرد نقص شد؟
نه، نمیگیم علم نداره، میگیم کسی که علم به بالاتر داره در حقیقت تمام تفصیل در دل اون اجمال هست، اما به صورت بسیط الحقیقه. نمیگیم علم به تفصیل نداره. چرا؟ اصلا هم علم تفصیل داره، اما از چه نوع؟ با علم به اجمال بالاتر. دقیقا نکته ای که در اینجا در ذهنتون اومده اینه که فکر کنید میگیم ما علم اجمالی داره اما تفصیلی نیست. لذا تعبیر ایشون که میگن علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، عبارت شو میدونید. یعنی شما وقتی مرتبه بالاتر رو علم داشتی در حقیقت به تمام مراتب پایین تر با تمام تفصیلاتش و جزئیاتش علم داری. اما آیا دونه دونه رو میدونی؟ نه، علم به بالاتر معناش این کشف تفصیلی. لذا تعبیر میکنم علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. خب این نکته بود که درباره علم گفتیم. البته یه بندش عبارت همش تقریبا محل بحث عبارتی ماست، دوست داشتم برای اینکه بحث کامل باشه اشاره کردیم. خب دیروز چه گفتیم؟ دیروز اشاره کردیم فاعل یا ذی‌شعوره یا غیر ذی‌شعور. اگر ذی‌شعور نیست دو قسم داره، فاعل بالقصر و به طبع که گذشت و دیگه بر نمیگرد. اما اگر فاعل ذی‌شعوره، گاهی اوقات بدون اراده کاری رو انجام میده، گفتیم فاعل بل جب داره، توضیحش هم دادیم رد شدیم وارد نمیشه. اما فاعل ذی شعوری که اراده دارد، گاهی اوقات این فاعل ذی شعور اراده دار علمش عین ذاتشه. یعنی حرف شیخ اشراق، یعنی فاعلش اراده داره، به مفعول خودش علم داره، به فعل خودش علم داره، ان ارادتن هم کاری رو میکنه، ان شعورن کاری میکنه، شعورش هم عین ذاتشه. به نحوی که شیخ اشراق مورد بحث قرار میداد اسم نمیذارن فاعل به رضا.
شعور با اراده یه کار رو
تقسیم بندیمون اینجوری بود، ذی شعور غیر ذی شعور. غیر ذی شعور فاعل به طبع و به قصر بود، بعد شد ذی شعور. ذی شعور گاهی اوقات بالکراهه است، گاهی اوقات بالاراده است. فاعل با اراده ذی شعور تو این شاخه داریم بحث میکنیم، فائل با اراده زی شعور اگر علمش عین ذاتشه، علم عین ذاتشه، به این میگیم فائل به رضا، تعبیر اصطلاح. اما اگر نه، علم عین ذات نیست بلکه سابقه بر فعله، دقت کنیم اینا دیگه در حقیقت از قول شیخ اشراق جدا شدیم، چون قول شیخ اشراق مشکلش چی بود؟ مشکل قول شیخ اشراق این بود که وقتی در علم فعلی بحث میکرد نمیتونست علم فعلی رو سابقیتش رو درست کنه، میگفت صفحات الاعیان اندلات و صفحات الاذهان، پس علم رو در عین فعل میدونست، میگفت علم عین فعله، علم عین همون اشیاء خارجیست. حالا اگه گفتیم علم این فعل نیست، علم سابقه بر فعله، از تقسیم بندیمون یادمون نره، زی شعور غیر زی شعور، تو زی شعورها معل اراده معل کراهه، تو معل اراده علم این فعل قول شیخ اشراق یا علم سابقه بر فعل. حالا اگه گفتیم علم سابقه بر فعله، این فعل تعبیر اگه این ذات کردیم بکنیمش این فعل، هر دو درسته در علم فعلی، اما اینجا الان محل فعل میشه.
در تقسیم
علم این فعل یا سابقه بر فعل. خب اگر گفتیم علم سابقه بر فعله، خودش دو حالت داره، یه وقت این فعلی که انجام میده یک انگیزه غیر از ذات خودش داره، فاعل انگیزه داره غیر ذات خودش، مثلا حضرت عالی الان داری با این دستگاه کار میکنی، خب قبل از این که پانچ کنی، قبل از این که بزنی علم داری، یعنی میاد کلمه مثلا جبر تو ذهنت بد میزنیش، پس علم سابقه. مکره هم نیستی، زی شعور هم هستی انشاءالله. این کار شما انگیزه چیه؟ انگیزه ذات نه، انگیزه اینه که شما میخوایی یک مطلبی یاد داشت شه، فراموش نشه. خب به این میگن فاعل بالقصد، فاعل بالقصد، با قصد این کار رو انجام میده. اما اگر انگیزه خارج از ذات خودش نداره، هرچه هست در ذات خودشه، خود این دو حالت داره. گاهی اوقات علم عین ذات حرف صدر المتعلهی، علم عین ذاته، به این میگیم فاعل به تجلی. گاهی اوقات علم عین ذات نیست، به وسیله صور مرتسم است، قول مشائین، که به این میگیم فاعل بالعنایه. پس دوباره از اول میخواییم شاخه بندیمون کامل بشه، اصطلاح عرفا رو ندارن، عرفا البته میده تو همون علالقاده در فاعل بالعنایه، حالا باید اونجا دوباره تقسیم بندی بکنیم، قول عرفا رو اینجا محل بحث نیست، مثلا در همونجاش قرار میگیره، یعنی چیزی مازاد بر ذات نیست و به وسیله علمم عین ذات نیست، به وسیله چیز دیگری است، اما نه صور مرتسمه. تا آخر از اول بیاییم عبارتمون رو بخونیم، عبارت بسیار اولش بد نیست، بعدش بسیار عبارت بدی داریم، عرقگیر. پس یه بار دیگه بریم پله پله جلو، یادمون باشه اگه میخوان آقایون بنویسید که رو عبارت بتونیم بریم. اول تقسیم کردیم، گفتیم یه وقت فاعل زی شعوره، یه وقت غیر زی شعور. غیر زی شعور دو قسم شد، چی و چی؟ به طبع و بالقصد. اگه مطابق طبعشه فاعل به طبعه، مخالف طبعشه فاعل بالقصد. شاخه دوم تو زی شعورها، یه وقت این فاعل زی شعور مکرهن کاری رو انجام میده، بهش میگی فاعل بل جب، اما این وقت نه، مکرهن هم نیست، دلش میخواد بکنه. پس شعور داره، قصدم داره. تا اینجا خودش دو قسمش، گاهی اوقات علمش این فعلشه. قول شیخ اشراق اینه بهش میگفتیم فاعل بل رضا، اما گاهی علم سابقه بر فعله. علم سابقه بر فعل دو قسمت می شد، یه نوعی بود که یه انگیزه مازاد در کار، مازاد بر ذات، که نوع انسان ها 99% از این نوع هست، یعنی نگه 99% همه ممکنات این گونه هست، و طبق نظر متکلمین خدا هم همینجوره، چون میگن خدا گفته من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بروندگان جودی کنم، مقاصر انگیزه ای داشته، انگیزه داشته خدا، به این میگیم فاعل بالقصد. اما اگر انگیزه مازاد بر ذات نیست، اونجا چی میشه؟ باز دو جوره، یه وقت علم این ذاته، حرف صدر المتعلقی، خدا هست، زی شعوره، مکرهم نیست، قصدم مکرهم نیست، علمش هم سابقه بر فعلشه، این ذاتش هم هست، به این میگه فاعل دل تجلی، انگیزه غیر ذاتش هم نداره. نوع دیگه اینه که همه اینا ولی به وسیله صور مرتسم هست، فاعل بل اینایی. ببینیم حالا ثم عشر الى وجه زبتن که یستنبت من تعاریفها ملخصه ان الفائل اما ان یکون له علم به فعله، فائل یا علم به فعلش داره، اولا لاینیز غیر زیشون، و ثانی اما ان یلا ام فعله طبعه صحاب الفائل بسته، اینا دیروز خوندی، اولا فهو الفاعل بالقصد، ول اول یعنی اونی که علم به فعل داره، اما ان لا یکون فعله به ارادته، یا فعلش به ارادش نیست، مثال دادن کسی که داره میره زندان، فهو الفاعل بالجد، او یکون، یا این که نه یکون فعله به ارادته، و اما ان یکون علمه به فعله مع فعله، اینو دقت کنید از بیرون بگید، یه آشی هم داری میخواد دقت کنید. یه بحث قبلا هم دیدیم که مفاهیم متعدد در مصداق واحد با هم جمع میشن، الان این لیوان یک شیئه، یک وجوده، اما از طرفی مفهوم شیشه‌ای بر این صدق میکنه، از طرفی مفهوم لیوان، از طرفی مفهوم تر مرطوب، از طرفی مفهوم ظرف، مفاهیم مختلف بر مصداق واحد جمع میشه. حالا این مخلوقاتی که در عالم خارج هستن از یک جهت فعل خدا، از یک جهت علم خدا، پس دو مفهومند با یک مستان، میتونیم بگیم اینا هم علم خدا، میتونیم بگیم اینها فعل خدا، طبق مبنای شیخ اشراق که میگفت صفحات الاعیان اندالله که صفحات الاذهان اندالله. لذا میفرماید و اما ان یکون علمه به فعله مع فعله بل هو عین فعله. چرا اول گفت مع فعله؟ اونجایی که مفاهیم هم دو تا مفهوم هم همزمان هم معیت دارن. بعد چرا گفت بل هو عین فعله؟ از حیث مصداقی یکیه. پس مخلوقات علم خدا هستند و در عین حال خلق خدا هم هستند. تعبیر اول کرد مع فعله، بعد تعبیر کرد عین فعله. حاشیه هفته ببینیم. کما فی انشاء نفس از صور المتخیله. گفت فکر نکنید فقط خدا اینجوره، شما همینجورید، شما هم در ذهنتون اینجوری، شما وقتی صورت ها رو خلق میکنید در ذهنتون صورت ایجاد میکنید، این صورت هایی که در ذهن مبارک حضرت عالی است از طرفی فعل شماست از طرفی علم شماست. انشاء نفس صور متخیل و المعیه به اعتبار العنوان ای به اعتبار مفهوم و العینیه به اعتبار مصداق. ففی الحق تعالی عند الاشراقی صفحات الاعیان و صفحات نفس الامر مثل صفحات الاذهان به نسبت الى نفس الناطقه. تمام وجوده، تمام موجوده الا و هو علم الحق، از طرفی خلق حق، از طرفی علم حق. لأن علمه حضوری یون اشراقی. کما اذا قویه مدرکاتو که ذاتیه، وقتی مدرکات ذاتی شما قوی شد، به نوم اول سکر اول مرض اول غیبه او نهوه ها لا تقرزن کونها علومن، اینا از علم تو بودن خارج نمیشن. حالا اگرم بالا پایین بشن کم و زیاد بشن باز علمت هم خلقت هستن. داری در حالت سکر چیزی خلق میکنی، در حالت خواب چیزی خلق میکنی، اما در این حال علم شما هم هستن، هم علمت هم هم خلقت هم. ملذت ملذتن کانت او مولمه، میخوان لذت بخش بشن، میخوان دردآور و علم بخش باشه. پس نکته ای که اینجا داره از حیث مفهومی که نگاه میکنیم میتونیم بگیم این شی خارجی هم مفهومن علم خداست هم مفهومن خلق خداست، اما مصداقا واحدا عینیت داره. ما الان فعلا علم و معلوم نمیخوایم بگیم، اون که یکیه. الان میخوایم بگیم معلوم و مخلوق یکیه، یعنی از حیث معلوم و مخلوق داریم. خب فا اما ان یکون، بریم من اما ان یکون علمه به فعله مع فعله بله و این و فعله و یکون علمه به ذاته از طرفی هم. پس اون در مرحله اول علمش این فعلش علم فعلی بود که گفتیم شیخ اشراق دو علم قائله، علم فعلی، اما علم ذاتیش چی؟ و یکون علم خدا به ذاتش و علمه از سابق به فعله، اون علمیست که سابقه بر فعله. علمه یعنی علم خداست. کدوم علم؟ اون علمی که این صفت دارد سابقه است. سابقه بر چی؟ سابقه بر فعل خودش. البته این علم اجمالنه لا غیر، یعنی تفصیل نیست. علم ذات به ذات طبق نظر حضرت مستطاب و شیخ اشراقی چیست؟ اجمال. خب یه همچین عالمی، یه همچین فاعلی، فاعلی که اولا مکره نیست، دومن زی شعوره، سومن یه همچین علمی داره، یعنی علمش عین فعلشه، این فاعلو بهش میگیم فاعل و فاعلو به رضا. اولا، اولا بر اون اما ان یکون است. اما ان یکون علمه به فعل ما فعل اولا، پس چی؟ بل یکون علمه به فعله سابقاً علا فعله، این فعل نیست، سابقه بر فعله. خب خود این دو حالت داره، اما ان یغرنه یغرنو اما ان یغرنو علمهو به دائی از زائد، یا یه دائی زائد بر زاد، از زائد یعنی زائدون على الزاد، یه دائی و انگیزه زائد بر زاد داره، تحول فائل و بالغفت، این فائل بالغفت
شکران بسر یعنی مقرون است، علمش
مقرون شده است،
مقرون خودش مقرون
است، آره. علمش به ذات یغرن به علم اولا، یا نه مغرون با یه همچین چیزی نشد، بل چجوری اگه مغرون به یک انگیزه زائدی نیست، بل یکون نفس العلم فعلی هست. مطلبی از دیرون بگیم، یک بحثی داریم ما علم فعلی که گفتم اشتباه نکنی، علم فعلی قبلا گفته بودیم، یه علم فعلی هم اینجا اصطلاح داریم، علم فعلی در مقابل علم انفعالی. علم انفعالی اون علمیست که ناشی از چیزیست خارجی، مثل علم ما الان حضرت عالی چشم میفته به این کتاب، این کتاب در ذهن شما باعث یک انفعال میشه، شما علم پیدا میکنید. تا این کتاب نیاد، تا این دفتر دیده نشه، تا دستمال کاغذی دیده نشه، تا کسی تو گوشت نزنه درد رو درک نمی کنی، تا صدایی نیاد گوشت نمی شنوه، اینا همه علوم انفعالی هست، یعنی اینها از یک معلومی ناشی میشن، یک معلومی اینها رو در وجود شما ایجاد میکنه، بس شما منفعل از معلومی. علم شما در نتیجه پذیرش یک حالتی است که معلوم در شما ایجاد می‌کنه.
این مخلوقی در واقع، معلوم ما که نبوده.
علم خود شما ایجاد می‌کنه. اما چی میشه که ایجاد میشه؟ اینه که طرف یه انفعالی در شما می‌ذاره. بله، صورت رو شما ایجاد می‌کنه در ذهن.
قبل از اینکه ما، یعنی وقتی ما اثر رو می‌پذیریم، هنوز معلوم نبوده اون شی.
بله، معلوم که میگیم معلوم به ذات. یاد اون باشه تو بحثای علم میگفتیم معلومه بالذات، معلومه بالعرض و علم. معلومه بالعرض این شی خارجیست، معلومه بالذات صورت اینه که در ذهن ماست، علم هم که اینه معلومه بالذاته. از وقتی میگیم اتحاد عالم و معلوم، یعنی اتحاد من با صورت ذهنیم، کدوم معلوم؟ معلومه بالذات، نه با این شی که خارجیست. اون معلومه بالعرض که در خارج هست باعث میشه که شما معلومه به ذات در ذهنت منفعل بشه، پدید بیاد. اما در نقطه مقابل ما علم فعلی داریم. علم فعلی اینه که شما و این علم باعث پیدایش معلوم بشه. معلومه بالعرض که در عالم خارج هست باعث پیدایش علم نمیشه، علم باعث پیدایش معلوم میشه. مثل چی؟ مثل اینکه شما در ذهن شب خوابیدی، یک خوابی میبینی، این علمه. این خوابی که داری میبینی باعث گریه کنی، اون علم باعث پیدایش گریه شد، ایجاد گریه کرد. یا یه تصور میکنی، نقاشی میکنی، اون چیزی که در ذهن شماست نقاشی رو در عالم خارج به وجود آورد. نقاشی نبود که صورت برای شما درست کرد، صورت بود که نقاشی در عالم خارج ایجاد کرد. مثال معروف میزنن، میرید، این مثال بسیار معروف علم فعلی است، میرید بالای پشت بوم ها میشید، نگاه میکنید پایین، تصور افتادن میکنید، میفتید. چرا افتادی؟ چون تصورش رو کردی. پس تصور افتادن، افتادن را پدید آورد، نه بالعکس. به این میگن علم فعلی. پس علم انفعالی اونیست که شیء خارجی اول، علم دومه، در حالی که در علم فعلی تصور و علم اول، شیء خارجی دومه. علم سابقه بر معلوم یعنی علم فعلی. حالا بس فهمیدیم، وقتی میگیم علم سابق یعنی علم فعلی، ببینیم ما عبارت رو. بل یکون نفس العلم فعلیان، این فعلی یعنی علم فعلی، و منشأً للمعلول یا منشأً للمعلول، هر دو میتونیم بخونیم. خب پس اگر دائی و انگیزه نیست، این ذات علم فعلیست، اما ان یکون العلم بالفعل زائدن علی ذاته، یا علم به فعل زائد بر ذاته، یعنی به وسیله صور مرتسم است. شما علم به فعل داری، علمت هم سابقه، فعلی هم هست، زی شعور هم هستی، اما به وسیله چیزیه؟ علم به فعلت به وسیله صور مرتسم است، فاول فاعل و بالعنایه اولا. یا اینکه نه، نه یعنی چی؟ یعنی علم سابقه، فعلی هم هست، انگیزه ای هم نیست، عین ذات هم هست، انگیزه ای هم ورای ذات نیست، زی شعور هم هستی، مکره هم نیستی، همه اینا سر جای خودش، اما به ان یکون این علمهی به ذاته، این علمهی به ذاته، به ان یکون اون ذالک العلم بالفعل، اون علم بالفعل این علمشه به ذاتش، یعنی توی به وسیله صور مرتسمه نیست. خب علم به ذات چیه؟ الذی هو عین ذاته، علم به ذات هم عین ذاته. خب و ذالک هو العلم الاجمالی بالفعل فی عین الکشف التفصیلی، این علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. تهو الفاعل و التجلی، این فاعل و تجلی رو اصطلاحا بعضن بهش و یقال له العنایه بالمعنى العام، بهش فاعل بالعنایه به معنى العام هم این که عبارت راحتی بود نه خیلی ادامه ده. خب این حالا از این جای بعد میخواییم عبارت رو نبارد. ثم اشرنا الى وجه ضبط اینها به قولنا، این به قولنا اشاره به اون اشرنا ده. از الفائل اما مع علمن به فعله او بلا علمه، این یا شعور داره یا نده. و هوه ای الفائل و بلا علم لطبعهی لائم فعله او لا یلائم فعله لطبعه، پس یا شعور داره یا نداره. اونی که شعور نداره یا با طبعش ملائم سازگاره اولا یلائم، یا فعلش با طبعش ملائم نیست. فزان الاولان، این دوتا اولی، ای به طبع و بالغصر، این دوتا اولی هستن. فزان الاولان مبتدا خبر، ای فاعل به طبع. خب اما اونی که عالم به فعلش و الفاعل العالم به فعله، این وجود الافعال بها العلم زکنه، میگه این متعلق رو به این بها متعلق به العلم زکنه، یعنی اینجوری باید بخونیم، زکنه یعنی دانسته شده. یعنی میگه اگر وجود افعال به این وجود افعال علم دانسته شده است، معناش اینه که علم عین وجود افعاله، یعنی علم به همین وجود افعال دانسته شده، یعنی علم و وجود افعال یکیه، علم به وسیله وجود افعاله،
به ها
بخوره به وجود الافعال، این وجود الافعال به ها یعنی به همین وجود افعال علم دانسته شده است. شعر دیگه معنیش چی بود؟ شیخ اشراق چی میگفت؟ شیخ اشراق میگفت این وجودات خارجی همون علم خدا هستن، پس به وسیله وجودات خارجی علم پدید آمده است. فذاک فاعل بر رضا، فذاک بالفاعل بر رضا قصده، این به فاعل بر رضا قصد شده است، یعنی اسم دیگرش فاعل بر رضا است. و این وجود الفعل علمن للفاعل بهی ما وجده، ما نافی است. و اگر وجود وجود فعل نیست ما وجده علمن، وجوداتشون علم نیست، فعل رو مثلا بذاریم مخلوقات ممکنات، وجودات ممکنات علم نیست، یعنی مخالف حرف شیخ اشراق. توضیح میدن ولا کفل علم و به ذات الفاعل ان علمهی به فعلهی سابقا. اگه حرف شیخ اشراق رو نزدیم و گفتیم و نگفتیم که علم این فعله، بلکه ما وجده یافت نمی شود، این گونه نبوده است که وجود فعل همون علم باشه، للفاعل بهی بهی به فعل بخوره، یعنی فاعل علمش به فعل همون وجود فعل نیست. خب اگر وجود فعل علم نبود ولا کفا و کافی نبود علم به ذات فاعل برای اینکه بگیم علم به فعل هم داره، شیخ اشراق چی میگه؟ آقای محمودی شیخ اشراق میگفت علم به ذات اجمالا همون علم به فعله، اما میگفتی نیست دیگه. اگه گفتی نه علم به ذات کفایت نمی کنه برای اینکه علم به فعل پیدا بکنه، کدوم علم؟ علم سابقی، علمی به فعلی سابقا، علم سابقی. خب کماکان کافی هم فعل فاعل به رضا، در فاعل به رضا علم به ذات چی بود؟ کافی بود از علم به فعل، میگفتیم علم به ذات کافی و دیگه همون علم به فعل برقوم بود. بعد تو پرانتز میگیم اینجا چرا در فاعل به رضا اینو نگفتی تو شعر؟ میگن فهازا مثلی و هناکه به قرینه المقابله، اگه زید فاعل به رضا این قسمت رو نگفتیم به قرینه این که اینجا گفتیم اونجا مثلیه دیگه، مثلی یعنی اونجا پیچیده شده است، اونجا خود شما باید بفهمید.
فهازا یعنی چی؟
فهازا یعنی این کفایت علم به ذات فاعل هم علمهی به فعلهی سابقا. این ما گفتیم اگه کافی نبود فاعل به رضا نیست، پس معلوم میشه در فاعل به رضا کفایت میکنن. خب و این وجود الفعل ما وجده، پس چجوری بود؟ بعد بل علمل معلوله قبل العمل، فاعل علمه افتاده، فاعلش این عالم، عالم یا فاعل میداند معلول خود را قبل از عملش، یعنی علم حین الخلق نیست، علم قبل الخلق. علم قبل الخلق اسمش چی بود؟ علم
سابقه
فعلی. خب اینجا فلغس یعنی چی اسمش؟ ای فاعل و بلغس، فاعل بلغس پیدا میشه. میگیم آقا چرا گفتی فلقست؟ باید میگفتی فلفائل و بالقصد. میگی اختصر نازل قصد و معلوم، مرادمون معلومه، قصد جنی مراد، مراد معلومه دیگه، دیگه اگه تکرار نکردیم بعد این بود که مراد معلوم. خب حالا بریم وارد اونجا بشیم. ولاکه این یوگورنل آلمو، اگر عالم همراه بود، مقرون بود، حالا خود عالم میتونید بگید یغرن علم عالم، اونم درسته. میتونید بگید مقرون باشه فعل العالم، اونم درسته، چون هر سه در اینجا میتونید فاعل نائب فاعل یغرن رو میتونی عالم بگیری، میتونی علم عالم بگیری، میتونی فعل عالم بگیری. خب اگر مقرون بود به دائم به یک انگیزه که زیده که زائده بر زاده ذاته، در حالی که مع ان یکون الفاعل العالم از سابق العلم، اون فاعلی که عالمه و علمش هم سابقه و المقارن این علم سابقش هم مقارنه با چی؟ با دائی زائد، با یک انگیزه زائد، زائد بر ذات خود فاعل. خب این ان یکون الفاعل مصاحب و ارادتن، همراه با یه اراده ای هم هست، چون محل بحثمون در فاعل با اراده است. و دونها ای و ان لم یکن فعل الفاعل العالم به ارادتهی، اگر با اراده نبود الجبر و وقع فاعل دل جبر میشه.
خودش چی میشه؟ اون جبر میشه،
فاعل بالجبر میشه، این برش حالا وارد میشه. فاعل بالقصد بود دیگه، فاعل بالقصد اونی بود که با اراده باشه، با یک انگیزه زائد باشه.
فاعل بالجبر نداشته، فاعل بالکراهه داشته،
بالجبر داشته، فاعل بالجبر همون جا که نوشید بالکراهه بالجبر است. خب پس فاعل بالقصد کدوم بود؟ اونی بود که یک انگیزه زائد بر ذات داره و مصاحب اراده است، اما بدون اراده چی؟ فاعل بالجبره. پس یه نکته رو همینجا توجه بکنید، اگه خاطر مبارک باشه تو متن قبل شعر که مرحوم حاجی میگفت، اول اومد گفت زی شعور غیر زی شعور، بعد در زی شعورا اومد گفت چی؟
یا مجبور است یا اراده داره،
یا فاعل بالجبر یا اراده داره. بعد اراده رو که داشت وارد شد قول شیخ اشراق و اینا رو گفت، اما در متن ابتدا گفت یا شعور داره یا نداره. اگه شعور داره یا قول شیخ اشراق گفت، بعد وارد شد گفت حالا اگر قول شیخ اشراق نگفتیم علم سابقه یا جبر یا جبر نیست. یعنی در اینجا در شعر که داره توضیح میده فاعل بالجبر رو بعد از قول شیخ اشراق تقسیم بندی کرده، اما در متن که داره توضیح میده قول شیخ اشراق رو بعد از تقسیم بندی جبر و غیر جبر توضیح داده. خب یه بار دیگه عبارت، پس فلغت که یک فاعل بالقصد ما اونیست که یغرنه فعلش به یک دائی زائدی بر ذات، در حالی که مع ارادته، با یه اراده است، و دون اراده اگه بود جبر واقع میشه. بلا اقتران العلم به دائی ای مع دائی، اگر علم همراه با دائی نباشه فاعل بالجبر دیگه طبیعتا. الجبر و وقع ای فاعل بالجبر بلا اقتران العلم به دائی. چرا؟ به خاطر اینکه فاعل بالجبر دیگه انگیزه درش، انگیزه عکسه، طرف نمیخواد این کار رو انجام بده. حالا فا این قد زید علا ذاتهی علم و سابق به فعلهی تفصیلا، اگر علمی که سابقه یعنی علم فعلیش و تفصیلی هم هست در مقابل قول شیخ اشراق که میگه اجمالی، اگر قد زید علا ذاتهی، اگر این علم سابق زائد بر ذاته یعنی به وسیله صوره مرتسم است، پس اولا زائد بر ذاته به وسیله صور مرتسم است، دوما تفصیلی است در مقابل قول شیخ اشراق. قد زید علی ذاته هیچی علمش، کدوم علم؟ علمی که سابقه و تفصیلی در حال حال کونه فعلی است، در حالی که علم فعلیش، فعلی این همون معنایش که گفتیم، یعنی مفعول آفرین، یعنی معلوم آفرین در مقابل علم انفعالی. توضیح میدم فعلی یعنی چی؟ یعنی منشأ امر وجود المعلوم. خب اینجا فالفاعلو عنایتن غمن و حقیقون، فاعل سزاواره که به عنایت نامیده بشه. اما و این یکن علم و سابق بالفعل از تفصیلی الفعلی، اون علمی که سابقه به فعل تفصیلی هم هست، فعلی هم هست، بری معلوم آفرینه، انفعالی نیست. اینن لذات الفاعل، این این ذات فاعل باشه. فسم تجلیا به نام این این فاعل را، ایل فاعل، فاعل به تجلی، به نام فاعل یه همچین کاری رو فاعل به تجلی.
اومن از قمنه
این حقیق بقیدش همون به حقیقون قمنه قمنون یعنی حقیقون قمنون اسم. خب فسم تجلیان فی علمهی، میگه اضافه مصدر به مفعوله، یعنی علم عالم به معلومات خودش، ای فی علم به ذاته، یعنی در علم به خودش، در علم به ذات خودش، علم عالم به ذات خودش، العلم به فعلن تریا. طبیعتا قول صدر متعلقین رو داریم میگیم فاعل به تجلیه. فاعل به تجلی چی بود؟ این بود که فاعل علم به فعل، علم به ذاتش که داره، اجمالا تمام مخلوقات رو میدونه، اما اجمال ما فوق تفصیل. پس فی علمهی، ای فی علمهی به ذاته، العلم و بالفعل به افعال خودش، به مفعولات خودش، طبیعا پیچیده شده در اون مستطره. عبارت راحت شد، ای علمه سابق از تفصیلی به فعله، منتون فی علمهی به ذاته. علم تفصیلی به افعال پیچیده شده در علم شیب خودش، چنو انتواء العقول تفسیریه فی العقل البسیط الاجمالی، همون نوع پیچیده شدنی که عقول تفسیری در عقل بسیط اجمالی دارن، عقول متکافئه عرضیه طبق نظر صدرا، طبق نظر شیخ اشراق و بقیه میگفتیم این عقول در مرتبه بالاتر که عقل اول باشه تماما در او مستترند به صورت اجمال. و هازا هو العلم الاجمالی فی عین الکشف تفصیلی، این اون اجمال در عین تفصیله. یکی میگه خب آقا مرحوم شیخ اشراق هم که همین رو میگو، اونم همین مطلب رو اشاره میکرد. میگیم نه، لا کما فی فاعل بر رضا، او اجمالی رو که میگفت مادون تفصیل بود. من صدر المتعلمین اجمالی که میگم مازاد بر تفصیله، چرا؟ چون به کمک قاعده بسیط الحقیقه اومدم جلو. لأن العلم السابق بالفعل، بالاش بنویس در فاعل بر رضا، لم یکن تفصیلی، یعنی اون علمی که مرحوم شیخ احسان میگفت تفصیلی نبود، بل العلم به ذات، علم اجمالی بالفعل، علم به ذات طبق نظر شیخ اشراق علم تفصیلی نبود، علم اجمالی به فعل بود. سابقا علی قبل از او هم بود، لذا گفتیم علم در نظر شیخ اشراق علم ذات به ذات سابق هست اما اجمالی است. و اما العلم تفصیلی بالفعل فعین الفعل، اینا همه تو نظر کی بود؟ شیخ اشراق. شیخ اشراق میگفت علم تفصیلی ذات باری تعالی به ممکنات عین فعلشه، اما علم اجمالی ما قبل ذاته، عین علم ذات به ذاته. اما مثل فاعل بالعنایه هم نیست قول صدر المتعلمین. پس فرمود هازا هو العلم الاجمالی فی عین کشف تفصیلی، لا کما فی فاعل بالرضا، ولا کما فی الفاعل بالعنایت بالمعنى الاخر، این قول مشایین. چرا؟ به خاطر اینکه اون درست علم تفصیلی به فعل بود، درست سابق بود، لان العلم تفصیلی بالفعل در فاعل بالعنایه، و این کان سابقا علیه، این سابقا علی الفعل هناکه، یعنی در فاعل بالعنایه، الا انه زائد علی الذات.